مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 30 اپریل میرزایی سلیم پورم که شما در این ساعتی برنامه از سودی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز نگاهی به سرخطی اخباری مهمی این ساعت. مقامات امنیتی قرقیزستان از امکان درگیری های نو در تاجیکستان همسایه هشدار دادند. امریکا و تاجیکستان جهت همکاری در مبارزه با مواد مخدر تعهد سپردند. در اعتراض های اخیر یمن 5 تن دیگر کشته شدند. از درهای سوریه درباره درگیری های جدید گزارش می رسد و طالبان از شروع عملیات بهاری خود در افغانستان خبر می دهند. تفصیل خبرها. مقامات بیشکک از احتمال درگیری های نو در تاجیکستان هشدار داده گفتند. معلومات فوری آنها حاکی است که امسال نیز بین نیروهای دولتی و مخالفین تاجیک زد و خورد ها را خواهند داد. کنیشبک دوشیبویف رئیس کمیته امنیت قرقیزستان در پارلمان با یادآوری از ناآرامی های اخیر رش گفت آنها احتمال تکرار چنین درگیری ها در سال جاری را نیز استثنا نمی کنند. اما یک مقام امنیتی تاجیکستان اظهارات دوشیبویف را هرزه های نوبتی بیشکک نامید. نهادهای مبارزه با مواد مخدر آمریکا و تاجیکستان با یک یادداشت تفاهمی همکاری امضا کردند. باباجان شفیع سخنگوی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت
در سنه در مورد کمک مولوی سخنرانی رود، ولی البته گفته می شود که مثلا برای تقویت همکاری ها جانب ها با هم دیگر کمک میکنند.
تاجیکستان با افغانستان 1350 کیلومتر مرز مشترک داشته، یک مسیر عمده قاچاق هروئین و افیون افغانی به روسیه محسوب می شود. مقامات یمن میگویند درگیری ها با اعتراضگران در جنوب این کشور منجر به هلاکت دو سرباز و 3 تن از افراد ملکی شده است. به گفته مقامات درگیری وقتی رخ داد که اعتراضگران تلاش کردند تا سدهای گذاشته شده در راه به سوی المنصوره را در حاشیه عدن بردارند. عدن یک مرکز عمده اعتراضهای ضد رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح است. اعتراضها با طلب استعفای صالح که 32 سال باز بر یمن حکومت میراند 4 ماه باز ادامه دارد. از شهر درعا در جنوب سوریه درباره درگیری های نو گزارش شده است. از اسوسییتد پرس نوشت که نیروهای سوریه تحت حمایت تانک ها و چرخبال ها 4 تن را کشته، مسجد عمری را تحت نظارت آوردند. این مسجد باستانی از روز شروع عملیات مقامات در دست اعتراضگران بود. دیروز در جریان اعتراض ها علیه رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. با این حال آمریکا علیه آژانس اکتشافی سوریه و 2 تن از پیوندان اسد تحریمات جاری کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت
تحریمات امروز اعلان شده قصد دارد به دولت سوریه نشان دهد که رفتار و اعمالش به مسئولیت کشیده می شود و آنها باید جهت رسیدگی به خواسته های قانونی مردم و احترام به حقوق آنها اقدام کنند.
بنا به خبرهای اتحادیه اروپا نیز به اعمال تحریمات علیه رژیم اسد آمادگی میگیرد. طالبان با اعلان شروع عملیات بهاریش در افغانستان مردم ملکی را هشدار داد تا از مواکینی که میتواند هدف این حملات قرار بگیرد دوری بجویند. طالبان گفتند عملیات آنها روی مراکز نظامی، پایگاه‌های هوایی و کاروان‌های اشغالگران خارجی تمرکز خواهد کرد. این اعلامیه در حالی نشر شد که مقامات نظامی غرب از امکان موج نوی حملات چریکی‌ها در هفته آینده هشدار داده‌اند. دادستان‌های آلمان میگویند یکی از 3 عضو بازداشته القاعده سال گذشته از سوی یک رهبری ارشد این شبکه برای انجام حمله در آلمان دستور گرفته بود. معاون دادستان فدرالی آلمان راینر گریسپام گفت این نفری 29 ساله عبدالحکیم نام داشته، گمانبران به تهیه مواد منفجره آغاز کرده بودند، ولی هدف حمله آنها هنوز مشخص نشده بود. آنها برای انجام حمله در آلمان امر گرفته بودند، اما آنها هنوز هدف مشخصی نداشتند. رهبری پلیس آلمان یورگ زیر گفت عبدالحکیم از ماه نوامبر در آلمان غیرقانونی به سر می برد و با آستریا و مراکش و ایران و کوسوا ارتباط داشت. رهبران گروه فلسطینی حماس ظاهرا از سوریه به قطر خواهند کوچید. یک رسانه عربی چاپ لندن نوشت که قطر از پذیرفتن قنات جنگی حماس دست کشیده، ولی راضی شد دفتر سیاسی حماس به رهبری خالد مشعل را بپذیرد. رهبران سیاسی حماس از سال 1999 در سوریه پناه میبرند. این در حالی است که حماس و فتح بعد از 4 سال نزاع روز چهارشنبه در قاهره به هم دستی آشتی دادند. فعلا سرزمین های فلسطینی کرانه غربی رود اردن تحت نظارت فتح، ولی نوار غزه در دست حماس قرار دارد. و در یک میزگیر در میونخن آلمان از 60 سالگی رادیوی آزادی تجلیل کردن. رئیس جمهوری استونی توماس ایلوس که خود در گذشته مدیر بخش استونی رادیوی آزادی بود، در این همایش گفت ماموران رادیوی آزادی که ماموریت رادیوی آزادی که ارائه اخبار و اطلاع است، چون در 60 سال قبل مهم باقی میماند. رادیوی آزادی برای 21 کشور و 28 زبان برنامه پخش میکند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org azadi.tj دریافت کنید. اما حالا توجه کنید به سرخطی مطالب نشر جنبستی مجله شامگاهی. از تبادل اخبار تا عملیات مشترک، عهد همکاری تاجیکستان و آمریکا در عرصه مبارزه با مواد مخدر، شکار قذافی ادامه دارد. حال قذافی چنان تنگ شده که از ناتو آتش بس می‌خواهد. جفت خطرناک حیات منصفه دادگاه تیخنوف و دوست دخترش را در قتل مارکلوف و بابروا مجرم شناخت. میدان برای ایرس وسیع می شود. نگرانی های مردم از احتمالی پولاکی شدن راه دوستی پنجی پایان و آتش دلی مرا هم خاموش کنید. شوخی های تلفنی با خدمات سختار نشانی در بدخشان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 3 اپریل می شنوید. امریکا و تاجیکستان یک یادداشت حسن تفاهم در باره همکاری در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر را امضا کردند. این سند در دوشنبه از سوی رستم نظرف، رئیس آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان، و مارک دستیتو، رهبر اداره نظارت رعایت قانون های ضد مواد مخدر امریکا امضا شد. تاجیکستان با محض مرز طولانیش با افغانستان یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی با بازار سیاه روسیه و قزاقستان شناخته می شود. اما اینکه پیمان تازه همکاری نهادهای زیربط آمریکا و تاجیکستان در این عرصه چه بهبودی خواهد آورد، از گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
سند نوی همکاری از جمله همکاری های دو نهاد در تبادل اخبار فوری، جستجویی، برگزاری تدابیر مشترک برای آشکارسازی و جلوگیری از فعالیت گروه های متشکل فراملی، تکمیل اختصاص متخصصان و کمک های مشورتی را در بر می گیرد. بابا جان شفیف، سخنگوی آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
در سند در مورد کمک مالی سخن نمی رود. اینجا تنها جزئیات این همکاری ها، رساندن کمک های مادی و تکنیکی، این چیزا در سند آورده شده، ولی البته گفته می شود که مثلا برای تقویت همکاری ها جانب ها با هم دیگر کمک میکنند.
آقای شفیف افزود: همکاری این دو نهاد علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر هنوز سال 2007 شروع شده بود، ولی این اولین سند میان آنهاست که به دنبال سازشنامه 8 سال پیش تاجیکستان ایالات متحده آمریکا درباره همکاری های مقامات حفظ حقوق روی کار می آید. سفارت آمریکا در تاجیکستان با پخش یک اطلاع یادداشت حسن تفاهم میان نهادهای ویژه مبارزه علیه مواد مخدر را آغاز دوره نوی همکاری ها عنوان کرده است. در این خبر آمده است سازشنامه نو مبارزه را علیه گروه های متشکل جنایی تقویت می دهد. تاجیکستان با افغانستان که بزرگترین تولیدگر مواد مخدر جهانی عنوان می شود، حدود 1350 کیلومتر مرز دارد و تنها تا 4 ماه اخیر در این مرز 6 درگیری میان قاچاقبران و نیروهای امنیتی تاجیکستان اتفاق افتاده است. با آن وجود که استحصال مواد مخدر سال 2010 در افغانستان کاهش یافت، طبق اطلاع رسمی تا 4 ماه سال روان در قیاس با همین دوره سال گذشته، بازداشت آن از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان 15% افزوده، حدود 1.5 تن با شمول 142 کیلو هروئین را تشکیل داده است. امضای یادداشت تفاهم برای همکاری در مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر میان آمریکا و تاجیکستان همچنین در زمان اتفاق می‌افتد که درباره ناامنی‌های احتمالی در منطقه از جمله تاجیکستان زیاد صحبت می‌شود و اخیراً مقامات امنیتی قرغیزستان نیز از احتمال تکرار درگیری‌ها میان نیروهای حکومت تاجیکستان و مخالفانش در سال جاری هشدار دادند. یک مسئول نهادهای امنیتی تاجیکستان اظهارات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کنشبک دوشیبایف را هرزه نوبتی بیشکک عنوان کرد. اما کارشناسان میگویند در حال حاضر همکاری آمریکا و تاجیکستان برای تقویت مرز و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر قبل از همه محض برای جلوگیری از ورود برخی گروه ها از افغانستان ضرور است. امرالله صابر، کارشناس در امور امنیتی، میگوید:
شدنی حدود حرکت طالبان و حرکت اسلام ازبکستان و القاعده وقتی که در دایره افغانستان تنگ شوند، گروه های ناتو مقابل آنها پیغام ضربه میزنند و مجبور میشوند که در حدود تاجیکستان و از طرف تاجیکستان کمی به نارامی ها همین چراغ رسمی که اینها بعد مثلا یک روند یا که آرامی توشون تشریف رسانده نمیتوانند.
این نکته که تجارت مواد مخدر از منابع دریافت سرمایه برای گروه های تروریستی و جنایی است از سوی مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون به مراتب ذکر می شود. در تاجیکستان همساله عملیات ویژه کوکنور راه اندازی می شود. بابا جان شفیف مسئول مطبوعاتی آژانس نظارت مواد نشه‌آور نزد رئیس جمهور تاجیکستان می گوید امسال آن در قیاس با سالهای دیگر طولانی تر خواهد بود و از 1 می تا 30 نوامبر ادامه خواهد کرد. دو سال قبل هنگام برگزاری عملیات کوکنار میرزا زیایف سابق فرمانده کل اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان کشته شده بود که تا به حال درباره شرایط وقوع این کشتار فرضیه ها گوناگونند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
СССР нағыз бұд. Мода аму мақпыл.
Жауызы ғамдықты болғырам бе білем. Яңки дилі адам шығым екенен кей бояғын тағыр олі ұлтар.
Шаң бұдки хама бару бар бұд. Шоқы ғад ола бұд.
آزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمایی آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی.
شنوندگان عزیز، حتما در آزمون من در اسسر زیستم شرکت کنید و امیدواریم یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شما خواهد شد. اما در ادامه برنامه می رویم به لیبیا. پیمان نظامی ناتو که فرماندهی عملیات نیروهای بین المللی در لیبیا را بر عهده دارد، پیشنهاد آتش‌بسی حاکم خودخواه این کشور عربی شمال آفریقا معمر قذافی را رد کرد. ناتو گفته است باید ابتدا نیروهای صادق به قذافی حمله های خود علیه مردم ملکی را قطع کنند. با گفته یک نماینده ناتو در بروسل که خبرگزاری اسوسییتد پرس بدون بردن نام از او اقتباس میکند، ناتو خواستار به چشم دیدن اقدام هاست تا شنیدن حرف ها. معمر قذافی صبح شنبه در یک پیامی که توسط تلویزیون دولتی لیبیا مستقیما نشر شد، به آتش‌بس و مذاکرات با کشورهای عضو ناتو دعوت کرد و گفت در صلح باز است. در این سخنرانیش که بیش از یک ساعت طول کشید، قذافی گفت نیروهای او با آتش‌بس با ناتو آماده‌اند، ولی باید کلیه جنبه‌های نزاع قطعی تیراندازی کنند. معمر قذافی همچنین گفت در صورت قطع شدن حمله‌های هوایی ناتو، خود مردم لیبیا توان حل مستقلانه مسائلش را خواهد داشت. ولی او باز هم پایفشارانه گفت که قصد استعفا از رهبری لیبیا یا ترک این کشور را ندارد. با این حال گروه های چریکه که تحت حمایت ناتو قرار دارند از میانه های ماه فوریه به این سو با هدف ختم حکومت 41 ساله معمر قذافی علیه نیروهای او می جنگند. نبردها بین آنها با برتری گاه یک جانب و گاه جانب دیگر ادامه دارد، ولی به صورت عموم هیچ کدام از جانب ها به پیشرفت چنان دست نیافته است که از تغییر جدی در خریطه جنگ لیبیا علامت دهد. تا کنون حتی دخالت نیروهای بین المللی که تحت فرمان پیمان ناتو و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به خاطر جلوگیری از حمله های خونین نیروهای قذافی علیه مردم ملکی وارد عمل شده اند، نتوانسته است در خریطه جنگ های زمینی در لیبیا تغییر قابل ملاحظه وارد کرده به پیشرفت چریکی ها در نبرد با قذافی مساعدت کند. بریتانیا و به دنبالش ایتالیا و فرانسه اخیرا راضی شدند به خاطر تشکیل خوبتر نبرد چریکی ها و هماهنگ ساختن عملیات آنها با لیبیا مشاوری نظامی بفرستند. اما با وجود درخواست چریکی ها برای افزایش شماره و شدت حمله های هوایی و توسعه عملیات، هیچ کدام از قدرت های غربی تاکنون جهت ارسال نیروی زمینی به لیبیا علاقمندی نشان نمی دهد. روسیه که عضو دائمی شورای امنیت و صاحب حق وتو است نیز هشدار داده است که هر نوع تلاش اعزام اساکر به خاک لیبیا از مرز مندت سازمان ملل خارج می شود و مسکو از چنین تصمیم پشتیبانی نخواهد کرد. به این دلیل ناتو ملزم است به حمله هایش در لیبیا در چارچوب همان مرزهای مجاز قبلی ادامه دهد. یک راه حل نزاع بی‌معنی ولی خیلی خونین لیبیا به باور ناظران امور می توانست کشته شدن خود معمر قذافی بر اثر حمله های هوایی ناتو شود. اما به محض بونکر و پنهانگاه‌های متعددی که حاکمی خودبین لیبیا برای خود ساخته است، رسیدن به جان خود قذافی کار چندان ساده و آسان نیست. در هر صورت بنا به خبرها، در جریان سخنرانی روز شنبه قذافی در تلویزیون، هواپیماهای ناتو اهداف را در اطراف ساختمان تلویزیون دولتی لیبیا در پایتخت شهر طرابلس هدف بمب‌بار قرار داده‌اند. مطبوعات تحت نظارت رژیم قذافی می‌گوید این حمله‌های هوایی ظاهراً قتل او را به هدف داشت.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما وارد این صفحه شوید و به رادیو آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه رویم به روسیه. حیات منصفه دادگاه روسیه نیکیتا تیخنوف 30 ساله و دوست دختر او یوگنیا خسیس را در قتل پر سر و صدای وکیل مدافع استانیسلاو مرکلوف و خبرنگار آناستاسیا بابورو مجرم شناخت. تیخنوف و خسیس از عقیده های ملتگرایی پیروی میکردند و فعالان حقوق بشر از چنین حکم نادری دادگاه روسیه استقبال میکنند. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
هرچند نیکیتا تیخنوف و یوگنی خسیس در طول جلسات دادگاه گناه خود را اعتراف نکردند، اما دادستان ها پیوند این جفت با گروه های تندروی ملتگرا و از طرف آنها به قتل رسیدن حامی حقوق اقلیت ها استانیسلاو مرکلوف را در سرخط حکم قرار دادند. دادستان بریس لاکتیونوف از حکم دادگاه همچون برخورد عادلانه به قضیه ستایش کرد.
این حکم عادلانه است. هیئت منصفه تصمیم عاقلانه گرفت و در این قضیه نقطه تمام گذاشت. جزا عادلانه و موافق با جنایتی صادر کرده آنها خواهد بود.
مرکلوف ماهی انوری سال 2009 در روز روشن چند لحظه بعد بیرون شدن از تالار نشست مطبوعاتی در مرکز مسکو کشته شد. خبرنگار بابوروا که برای نشریه مخالف نوایا گازتا با مرکلوف صحبت انجام داده بود، در حال حمایت کردن از وکیل مدافع هدفی تیر قرار گرفت. مرگ مرکلوف از سلسله قتل‌های پرسر و صدا بود که جامعه را تکان داد. با این سلسله کشتار روزنامه‌نگار مشهور آنا پالیتکوفسکایا در ماه اکتبر سال 2006 و فعال حقوق بشر ناتالیا اسیمیروا در ماه ایول سال 2009 شامل هستند. در فاصله کوتاه از مرگ خود، مرکلوف از محبس آزاد شدن سرهنگ روس یوری بودانوف را محکوم کرد که در کشتار دختری 18 ساله چچن متهم شده بود. این قضیه متش همچون برجسته‌ترین نمونه بی مجازاتی و خلافکاری های نیروهای روسیه در قفقاز شمالی شناخته شده است و بعضی حامیان حقوق انسان میگویند مرکلوف میخواست آزادی بودانوف از زندان را به چالش بکشد و این اقدام به مرگ او سبب شده است. فعالان حقوق بشر از حکم دادگاه همچون قضاوت عادلانه کم نظیر در دادگاه های کشور که معمولاً به قضیه های کشتارهای پرسر و صدا رسیدگی نمی کنند ستایش کردند. الگ ارلوف رهبر سازمان حقوق بشری مموریال گفت ما می توانیم با اطمینان بگوییم که در کرسی جنایتکاری نه افراد تصادفی بلکه جنایتکارانی واقعی نشستند. میخائیل مرکلوف برادر وکیل قتل شده گفت مطمئن است که برادر او را همین نفرها به قتل رسانیدند.
باور کنید من بیشتر از دیگران به حکم عادلانه دادگاه منفعت دار بودم و اگر می دانستم که این نفرها جرم ندارند برای دیگر کردن حکم دادگاه سعی می کردم.
اما جریان دادگاه و مجرم شناختن این دو نفر همیشه نرم و هموار نبود. یک نفر از سابق هیئت منصفه به مطبوعات گفته است که به او فشار آوردند تا قضیه را با مجرم شناختن گمانبر شده ها حل کند. شاهدان کلیدی از جانب دادستانی نیز گفتند که با فشار شهادت دادند. اما رمان کارپینسکی وکیل خانواده مرکلوف گفت این دلیل که هیئت منصفان به دو گروه 7/5 جدا شدند بیانگر آن است که جریان منصفانه بود. خبرنگار رادیو آزادی در دادگاه میگوید هیئت منصفه مجبور شد دو دفعه تنفس اعلان کند. در ابتدا دادگستر حکم آنها را همچون حکم ناروشن نپذیرفت و حکم نهایی نیمه شب پنجشنبه به جمعه اعلان شد. هیئت منصفه همچنان قرار کرد که تیخنوف و دوست دختری او سزاوار شفقت نیستند. این به معنی است که احتمالاً تیخنوف حکم حبس ابد میگیرد. وکیل مدافع تیخنوف ادعا کرد است که در این مرافعه همدلی دادگستر با دادستان روشن به نظر میرسید. تیخنوف فرزند سابق افسر استخبارات روسیه و ختم کرده دانشگاه دولتی مسکو جرم خود را در زمینه فروش سلاح غیرقانونی و اسناد تقلبی تایید کرد، اما گفت که در مرگ مرکلوف و بابوروا دست ندارد. در ابتدا بسیاری از ناظران با اشاره به شیوه خونسردانه و حرفه‌ای قتل در روز روشن این جنایت را به خدمات استخباراتی روسیه ربط می دادند.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت یک سال از نخستین راهی پولکی شده این کشور شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق، مقامات وزارت نقلیات میگویند به این تجربه همچنان ادامه خواهند داد و در آینده یک سلسله راههای دیگر نیز پولکی خواهد شد. یکی از چنین راهها شاید شهرهای تازه بازساخت شده قرغان‌تپه دوستی پنج پایان شود که مرکز ولایت ختلان را با مرز افغانستان میپیوندد. سر و صداها در این باره اما از حال مایه تشویش ساکنان این منطقه شده است. خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده با تفصیلات بیشتر.
ساکنان ناحیه قمسنگی رو سر و صداها در مورد احتمالی پولکی شدن راه قرغان‌تپه دوستی پنج پایان جدن نگران کرده است. هرچند راه بین المللی ماشینگرد دوستی پنج پایان که جنوب تاجیکستان را با کشور افغانستان پیوند می‌دهد، تیر ماه سال گذشته رسما مورد استفاده قرار گرفت، تا هنوز امور ساختمانی در شاهراه قرغان‌تپه قمسنگیر پنج پایان خاتمه نیافته است. سیروج‌الدین نجم‌الدینوف رئیس ناحیه قمسنگیر با جانبداری از طرح پولکی شدن استفاده از این راه بین المللی گفت و از تجربه راه‌های پولکی در اکثر کشورهای مترقی فراوان استفاده می شود.
پولکی شود با خوبتر می شود که تیزتر یک جای کفیدگی یک جای کندگی شد روز کردن می تید. یکی این در یک چرچوبه باید باشد. نوروزگی خب فقط در همینجا پیدا می شود. مبلغش باید یک مبلغ خوب باشد. آدمای استقامت کننده همینجا بودگی باید که آزاد باشد.
رئیس ناحیه قمسنگیر با اعتراض‌های پیاپی ساکنان ناحیه ورزاب تأکید کرد که با پولکی شدن راه دوشنبه چناق روی آنها به سمت پایتخت مشکل شده است و به گفته او باید از راه‌های استفاده کرد که ساکنان محلی با این مشکل روبرو نشوند. سبزعلی آدینایف رئیس ستاد آژانس ضد کرپسیونی ولایت ختلان گفت حکومت محلی حقوق تصمیم گرفتن برای پولکی کردن جاده‌ها را ندارد، به خصوص راه بین المللی قرغان‌تپه پنج پایان را. به گفته او همه گونه تصمیم باید با در نظر داشتی توانمندی مالی ساکنان کشور گرفته شود، نه با تعصب به کشورهای مترقی. جمعه غیوروف از ساکنان سالمند ناحیه قمسنگیر میگوید پولکی شدن راه مذکور بیشتر و بیشتر از همه به وضع زندگی ساکنان محلی تاثیر منفی خواهد رساند. قسمتی از راه بین المللی دوستی پنج پایان با سرمایه $2 میلیون دولت ژاپن بازساخت شده است. احمدجان کریموف ساکن ناحیه قمسنگیر میگوید سال گذشته وزیر سابق نقلیات و مخابرات تاجیکستان عالمجان بابایف ضمن بازدید از قمسنگیر ترس و گمانهای ساکنان محلی را در مورد احتمال پولکی شدن راه مذکور رد کرده بود. وزیر سابق گفته بود که دولت ژاپن مبلغی با ساخت این راه را به عنوان قرض بی بازگشت داده است و نیز برای نگهداری را مبلغی زیاد لازم نیست. ضمناً به گفته وزیر سابق استفاده از راه مذکور پولکی نخواهد شد، ولی جناب کریموف میگوید حالا اکثر کلی مردم از وعده خلافی های وزارت نقلیات ناراحت شده، نمی توانند تنها برای روو از راه اتومبیل گرد مبلغی اضافی بپردازند.
من که فکر کنم حاضر 25 سومون همجا تا دوشنبه وقتی که 25 میشید با وقتی که راه پولکی شدی با تمام قیمت میشه همش تمام قیمت.
این هم در حال است که با ادعای صاحب نظران اگر دولت میخواهد استفاده از راه ها را پولکی کند باید راه های الटरनेटیوی رایگان نیز داشته باشد. مسئولان حکومت ناحیه قمسنگیر میگویند در صورت پولکی شدن شهرهای قرغان‌تپه دوستی پنج پایان شهروندان میتوانند توسط راههای ناحیه جلیکول و میانه راه روستاهای ناحیه رایگان به قمسنگیر و پنج پایان برسند، اما به ادعای راننده های سابقه دار راههای میان روستاها بسیار خراب بوده، روهای ماشین های سبکرو تقریبا بیرون از امکان است. تا این زمان در تاجیکستان تنها راه دوشنبه چناق رسما پولکی بوده، استفاده از جاده های دیگر در کشور فعلا رایگان میباشد. اما نظام حکیم وزیر نقلیات تاجیکستان از طرحهای راههای پولکی پشتیبانی کرده گفت که در نظر است سالهای آینده راههای دوشنبه تورسونزاده، دوشنبه وحدت، دنگره و راههای ماشینرو به سمت های جنوب و شرق تاجیکستان باید پولکی شوند. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، از ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان.
نگرانی مردم از احتمال پولکی شدن راهی پنج پایان و در دخواه پایانی این نشری مجله از بدخشان مقامات سختارنشانی این ولایت شکایت دارند که هر روز چندی نفر به این اداره زنگ زده از سختارهای بردروغ خبر میدین که این باعث سرگردانی آنها و صرف بیهوده وقت و نیرو و مواد سخت میشود. از بس که زنگ زدن به رقم 01 مجانی نیست، از این حق حتی برد خی مردم که در آن سوی مرز در افغانستان به سر میبرند ولی مشتری شرکت های موبیلی تاجیکستانند نیز استفاده برده سختار نشان ها را گرنگ میکنند. گزارش داریم در این باره از همکار ما در خارق میرزا جلال شاه جمال.
هر روز 2 نفر زنگ میزنند و سرزدن سیختور خبر داده خواستار کمک میشوند. تلفن های سیم مشتری شرکت موبیلی تسیل و ایندیگو که از همه بیشتر به خدمات آتش نشانی در خورغ زنگ زدند یک بار خاموش گردید. شرکت او به دنبال بررسی شکایت خدمات سیختور نشانی این مشتریان را از خدمت خیش محروم کردند. با گفته معاون سردار خدمات آتش نشانی خورغ انور شولنگروف، امروزه از طریق زنگوی تلفنی زیاد از 75 سیختور بردریغ و کمک خواستن در خاموش کردن آن وارد میشود. هرچند کارمندان خدمات تو با اول به دومی چنین زنگ او نفتودند، ولی این شوخی او به کار آنو خلل میرسونند و آن او را عصبانی میکنند. عجابت کار این است که زنگ زننده او اساسا در آن سوی مرز تاجیکستان افغانستانند که به خدمات شرکت های مخابره بسیم تاجیکستان دست یافتند. جناب شولنگروف برادی اوی آزادی گفت
تخمینا تو 60 و 70 و 80 زنگوی بیمورد میشن خیلی که از طرف مشتریان حدود جمهوری افغانستان آنها به نقطه مرکزی علاقه داخل میشن. حساب کردم یک مشتری در 4 دقیقه تو 12 مرتبه زنگ زده. در وقت گفتار چه لحجه ای که اونو گپ میزنن، البته برای ما کارمندان ما فهمو است که این زنگوی تلفنی آنها از حدود ما نیست.
خدمات آتش نشانی بدخشان تا این نامه از ریاست امنیت ولایت درخواست کرد که آن او را از مسخره بازی های تلفنی خلاص کند. نمایندگان شرکت های موبیلی در منطقه میگویند که سیم کارت بر یک مشتری در اساس پیشنهاد شناسنامه داده می شود و برایشان چه طور به دست ساکنان دیوت مرزی کشور امزایه افتادن شماره های تلفنی معمو می باشد. اما نورعلی طالبیک یک نفر فروشندگان بازار مرزی تیم خورغ میگوید که سیم کارت او و یا رقم انفرادی برای مشتریان فقط به طور رسمی و در اساس شناسنامه در نمایندگی اوی شرکت که در بدخشان فعالیت میکنند داده میشود، ولی اونا فقط کارت پر کردن تلفن را میفروشند و برایشان فرقی ندارد اون را کی خریداری میکند. وی گفت
سیم کارت اوجت قتی کارت به اوجت می شود.
ساکنان دی ای باشور ولسوالی شغنان افغانستان سعید بیک، ولد محمد بیک و نجیب الله عطایی می گویند بیشتر جوانان دیوت مرزی ولسوالیشان مشتریان تسیل و یا بلند می باشند، زیرا خدمت رسانی شرکت موبیلی افغانی روشن برایشان به مراتب گرانتر است. با گفته آن او هر یک خانواده دیوت مرزی در طرف دیگر خط مرز خیش و تبور و یا شناسا دارد و با کمک آن او سیم کارت دریافت می کنند. سعید بیگ و نجیب الله بیان داشتند
کارت از خرق میارند. میخریم را با 5 سامانی میخریم، 5 سامانی دیگه میشه یک کارت. اونا باز قیمتش به اصطلاح 14 سامانی.
بیشتر مردم شما اونجا تلفن دارد بچه‌ها؟
کلش تلفن داره، چه خرد چه بزرگ کلشان تلفن دارند.
ایندیگو به خاطر از خوش هستیم که ایندیگو کم مصرف است، از روشن کده کم مصرف است. من خودم افغانستان از ایندیگا بسیار خوشم. زنده باد ایندیگا، همیشه باد ایندیگا، سرفراز باشه و سر بلند باشه.
در همین اول مسئولین ریاست اجانسی نظارت مواد نشدار در بدخشان با وجود آن که با گسترش شبکه‌های تلفنی امرو در هر دو طرف مرز نظر مثبت دارند، اما میگویند قاچاقبران هم از خدمات این شبکه برای تنظیم و اجرای عملیات انتقال مواد مخدر استفاده میکنند. کاتب نمایندگی افغانستان در خورغ نثار احمدی بر این است که استفاده شبکه‌های تلفنی امرو در هر دو طرف مرز مفید است و کاربست نادرست نباید سبب عقب نشینی شبکه شود. همزمان وی از قطع خدمت رسانی به آنهایی که تلفن امروه را به وسیله دلخوشی و یا مسخره بازی علی دیگران تبدیل دادند پشتیبانی میکند. مثل او بسیاری آن نگران هستند که روز خدمات سیختار نشانی ممکن است به زنگ تلفنی باور نکند که در حقیقت از سیختار فلاکت خبر میدهد. میرزا جلال شاهجمول، رادیوی آزادی، خورغ.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر جنبستی مجله شنگوهی شنبه 3 اپریل. برنامه شنگوهی رو رادیو آزادی رو بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدین. اما من میرزا سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.